أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از مقدمات نماز کسب طهارت است. طهارت لازم برای نماز دو قسم است، دو نوع است. یکی طهارت ظاهری است، یعنی پاک بودن بدن و لباس از نجاسات. دوم طهارت باطنی است که با وضو، غسل یا تیمم به دست میاد. هرچند در وضو و غسل ما دست و صورت رو میشوییم یا بدن رو کامل میشوییم، اما اون چه که با وضو و غسل و همچنین تیمم به دست میاد اون نورانیتی است که در دل حاصل میشود. الوضوء نورون و تجدیده نورون علی نور. اگر همین اعمال انجام داده بشه بدون قصد غربت، اون نورانیت ایجاد نخواهد شد، اون طهارت به دست نخواهد آمد. بدن و لباسمون باید در نماز از نجاسات پاک باشد، اما این رو اصطلاحاً میگن شرط ذکریست. طهارت ظاهری شرط علمی و ذکریست، طهارت باطنی شرط واقعیست. به این معنا که اگر کسی نمیدونه بدن یا لباسش نجس است، نماز خوند بعد متوجه شد، نماز خونده شده صحیح است. چرا؟ چون نمیدانسته. اما اگر وضو نداشت، غسلش باطل بود یا تیممش باطل بود، نماز خوند بعد از 10 سالم فهمید نماز خونده شده باطل است. چرا؟ چون این شرط شرط واقعی و حقیقی برای نماز است، شرط علمی و ذکری نیست. بنابراین اگر کسی نمیدونه لباسش نجس است، بعد از نماز متوجه شد، نمیدونه جایی از بدن نجس است، بعد متوجه شد، نماز خونده شده صحیح است، برای نمازهای بعدی باید تطهیر کنه. اگر کسی میدانست بدن یا لباسش نجس است ولی فراموش کرد، دستش زخم شده بود، گفت موقعی که میخوام وضو بگیریم آبش میکشیم، لباسش نجس بود، گفت برای نماز عوض میکنیم، ولی یادش رفت و نماز خون، این نماز خونده شده باطل است، باید مجددن بخونه. اگر بدن یا لباس نجس بود ولی امکان تطهیر یا تعویض لباس نیست، در یه موقعیتی است، رزمنده است، در حال رزم و جهاد تو جبهه، مجروح شده، الان بخواد بدنش آب بکشه لباسش عوض کنه امکان ندارد. یا یه شخصی است به نحو دیگری مجروح شده، زخم‌ها رو نمیتونه آب بکشد، چاره‌ای نداره، با همین بدن نجس و با همین لباس نجسی که امکان تعویضش نیست نماز بخونه صحیح است، اشکالی نداره. یک موردم نجاستی است که به طور کلی استثناء شده، اصطلاحا میگن خون معفو، یعنی خونی که عفو شده است، بخشیده شده است، و اون خون کمتر از درهم است، تقریبا به اندازه یه بند انگشت، کمتر از این مقدار باشه اشکالی نداره، با همون میتونه نماز بخونه. مثلا قطره خونی به لباسش ریخته است، حالا خون بدن خودش باشه یا مثلا حیوانی رو ذبح کرده است یا از بدن کسی دیگه ای بوده است، ولی مقدارش کم هست. اگر چند نقطه باشد، مجموعه اینها اگر کمتر از یه بند انگشت بود، با همون نماز بخونه اشکال نداره، گرچه پاک نیست، نجسه، ولی برای نماز خوندن اشکالی نداره. اما اگر همین جایی که خونی است یه قطره آب بش ریخت، خیس شد، اینجا دیگه معفو نیست، باید آب بکشد. اصطلاحا در عبارت فقهی آمده است، المتنجس و بالدم لیس کالدم. دم یعنی خون، اونی که نجس شده یه بخون است مثل خود خون نیست، اون خونه، حالا خوش باشد یا خیس باشه، اگه خون هست کمتر از این مقدارش اشکالی نداره. بنابراین بدن و لباسمون باید پاک باشد. سعی کنید برای نماز یه لباس جداگانه‌ای داشته باشید. خانما معمولا دارن چادر نمازی، مقنعی، ویژه نماز، هم پاک باشد، هم مباح باشد، هم سایر شرایط نماز لباس نمازگزار رو داشته باشه، هم برخی از آداب و مستحبات مراعات شده باشه، مثلا لباس سفید باشد. اما اگر نمیتونید، که آقایون معمولا براشون امکان ندارد، گرچه خیلی هم دشوار نیست، همونی هم که کشاورز است، کارگر هست، میتونه یه لباس جدایی داشته باشه، موقع نماز اونا عوض کنه و نمازش رو بخونه، دوباره لباس کار بپوشد. شما بخواد برید مهمونی، معمولا لباس جدایی دارید دیگه. میخواد برید ملاقات خدا، نماز بخونید، با خدا صحبت کنید، بهتر اینه که لباس جدایی داشته باشید که شرایط لباس نمازگزار رو داشته باشد و آداب هم مراعات بشود. مطلب دیگر، یکی از مقدمات نماز، شرایطی است که برای مکان نمازگزار گفتن، که عمده اون است که مکان نمازگزار قصبی نباشد، مباح باشد. قبلا به عرضتون رسید که این تعبیر مباح باشد یعنی قصبی نباشد یکی از اصول مهم است در احکام شرعی ما، یعنی حقوق دیگران مراعات بشود. آبی که میخوای وضو بگیرید، آبی که میخوای غسل کنی، خاکی که میخوای تیمم کنی، لباسی که میخوای بپوشی، جایی که میخوای نماز بخونی، چه اون لباس در نماز بپوشی چه غیر نماز، لباس حجاب باشد، باید مباح باشد. یعنی حقوق دیگران درش نباشد، مال خودت باشه. اگر هم از دیگری است، اجازه تصرف داشته باشی. یعنی حقوق بشر از همین جا مراعات بشود تا مسائل کلان بین المللی. و اگر کسی در این گونه مسائل ریز و جزئی که نخی از لباسش، دکمه ای از لباسش قصبی نبود و مراعات کرد و مواظبت کرد، دیگه وقتی که به مقامی رسید و میلیاردها ثروت در اختیارش قرار گرفت، منجا مراقبه، میدونه اون حساس تره. و همین جهت هست که امام راحل فرمودن نماز کارخانه انسان سازی است. یه وقتی من فهرست میکردم چه درسهایی برای زندگی از نماز میتونیم بگیریم، یکیش همینه، مراعات حقوق دیگران در نماز و اون چی که مربوط به نمازه. خب بهترین مکان برای نماز خوندن مسجد است. توصیه میکنیم سعی کنید نمازتون در مسجد بخوانید. ماه مبارک رمضان ماه حضور مؤمنان در مساجد، الحمدلله، بازم باید شکرش به جا آورد، انس با قرآن است، باز جای شکرش باقی است. اما نه مسجد رو فقط برای ماه رمضان ساختن، نه قرآن برای ماه رمضان فقط نازل شده است. قرآن در ماه رمضان نازل شده ولی صرفا برای ماه رمضان نیست. درسته در ماه مبارک رمضان یک فضیلتی داره، یک آیه خوندن قرآن معادل ختم قرآن است که در غیر ماه رمضان خونده بشه، اینا همه به جای خود محفوظ. اما نباید ماه رمضان که تمام شد دیگه مسجد به کنار و قرآن هم فراموش بشه و در یک روایتی است محضر علما هم خلوت بشود. خیلی از مجالس مذهبی است ماه رمضان شلوغه، در غیر ماه رمضان خلوت می شود. در یک روایتی امام صادق علیه السلام فرمودن ثلاثتون یشکون الالله یوم القیامه، سه چیز است که در قیامت از بعضی ها شکایت می کنن. روز قیامت بعضی ها اهل شفاعت هن، یعنی دست دیگران هم می گیرن، بعضی ها شفاعت می شون یعنی مورد شفاعت قرار می گیرن، بعضی ها شکایت می شه ازشون، خدا نکنه جز این دسته سوم باشیم. شماها میتونید جز افرادی بشوید که انشاءالله از دیگران شفاعت کنید، امام المتقین بشوید. بعضیا در سطح عموم خواستشون این هست که جز متقین باشن، یعنی به ساحل نجات برسن. اما بعضیا خواستشون فراتر از این است، دلشون میخواد دیگران رو هم به ساحل برسانن. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. این دعای هممون میتونه باشد، خدا توفیق بده امام المتقین بشویم، یه عده‌ای رو هم نجات بدیم. بنابراین سه چیز به فرموده امام صادق در روز قیامت از بعضی از افراد شکایت میکنن. یکی مسجدان خراب لا یصلی فی اهله، مسجد ویرانی که اهل اون مسجد، همسایه اون مسجد، تو اون مسجد نماز نمیخونن. دوم مصحف معلق قد وقع علیه الغبار لا یقرأ فیه، قرآن غبار گرفته ای که خونده نمی شود. و سوم عالم بین جهال، یک دانشمندی عالمی که بین عده آدم نادان قرار گرفته ازش استفاده نمی کنن. خدا نکنه روز قیامت این چیزا از ما شکایت کنن. بنابراین این نعمت ها و این برکات ماه رمضان رو سعی کنید نگه دارید. انس با قرآن، حضور در نماز جماعت، نماز اول وقت، حضور در مساجد، استفاده از عالمان دینی، فراگیری معارف دینی، این برکات انشاءالله ده. سعی کنید نمازتون در مسجد بخونید و میدونید که وقتی که به مسجد میرید مهمان خدا هستید و در روایت داریم که بر میزبان است که مهمان رو اکرام کند. و حتی اگه مسجد برید به انتظار نماز اونجا بنشینید، خود همین عبادت است. الجلوس فی المساجد انتظارا للصلاة عبادتون. توصیه دیگر این که برای نماز باید وضو بگیرید، یا اگر غسل براتون واجب است باید غسل کنید، اگر امکان ندارد تیمم کنید. به جوانا عرض میکنیم صبح بیدار شدی میبینی غسل برات واجب است، خجالت نکش. پدر شما هم در سنین شما همین وضعیت رو داشته. به پدران توصیه میکنیم جوانان رو راهنمایی کنید. به سن سالی رسیده که امکان داره غسل برش واجب بشود. پسرم این حوله دوست، اینم حمام است، جایی هم شما باشید که مزاحمتی برای او نباشد، بتونه صبح بیدار شد خجالت نکشه برای غسلش رو انجام بدهد. تو این چیزا نباید خجالت کشید، بی حیایی بده، اما مراعات مسائل دینی لازم است. از اون طرف آموزش و تعلیم از سوی والدین، از این طرف مراعات مسائل دینی از سوی فرزندان. اما اگر نتونستید غسل کنید، لااقل تیمم کنید. دیر شد بی‌اعتنا نباشید، چه برای نماز چه برای ورود در روز برای روزه تیمم رو لااقل انجام بدید. اما تا زمانی که عذری ندارید تیمم باطله، یعنی اگر انجام بدید باطله، تیمم بدون عذر باطله. یعنی میتونید وضو بگیرید باید وضو بگیرید، میتونید غسل کنید باید غسل کنید، اگه نمیتونید اون موقع در جبهه برخی از رزمندگان در اون وضعیت‌های استثنایی برای غسلشون یه ظرف آب برمی‌داشتن، پشت خاکریزی جایی با همون چفیه‌ای که داشتن می‌زدن توی ظرف آب، خیسش می‌کردن، بر روی سر می‌فشردن، آب جریان پیدا می‌کرد، با همین می‌شستن. یعنی غسل رو ترک نمی‌کردن. با ادنا بهانه‌ای غسل رو ترک نکنید که اگر عذری نباشد تیمم باطل است. خب یه تیمم عملی از ما خواستن، چشم. برای تیمم انگشتر باید از دست درآورده بشه، برای وضو لازم نیست. اگر آب زیر انگشتر برسه اشکالی نداره، حتی حرکت بدید مانعی نداره، اما برای تیمم باید بیرون. ساعت علنگور خانم ها بالا بزنن کافیه. هر دو دست رو با هم، عینک هم اگر دارید از صورت بردارید، هر دو دست رو با هم بر چیزی که تیمم برش صحیح است، بر خاک، بر سنگ، ماسه و امثال اینها، بر چوب و اشیاء پلاستیکی و اینا صحیح نیست، باید بر زمین باشد. نمونه همینهایی که گفتیم، هر دو دست رو، حالا لازم هم نیست بر زمین باشه، سنگ به دیوارم باشه اشکالی نداره. به امروزه معمولا در همه خانه ها محل تیمم هست، سنگ بر دیوارها هست. به فتوای برخی از فقها ها از جمله حضرت آقا، تیمم بر آجر هم صحیح است، بر گل پخته هم صحیح است، بر گچ هم صحیح است. هر دو دست رو بر چیزی که تیمم برش صحیح است میزنیم. گذاشتن کفایت نمی کنه، پس و پیش هم نباشه، با هم. خیلی هم نمیخواد شدید باشد. دو دست رو بر پیشانی، از جایی که مو رویده از بالا به پایین و دو طرف پیشانی، همین شست هم کشیده بشه کافیه. از بالا به پایین میکشیم تا روی ابروها و بالای بینی، بین دوتا ابرو، همین مقدار بس. پایین تر رو صورت هم کشید به نیت تیمم نبود اشکالی نداره. بعد با کف دست چپ رو دست راست از بالای مچ، چون مقدار واجب مچه، یه مقدار بالاتر به سمت پایین میکشیم. بعدم دست راست رو دست چپ از بالای مچ به سمت انگشتان و احتیاط این است که یک بار دیگه بزنیم و مجدداً بر دستها بکشیم. همین مقدار به همین راحتی، خیلی هم سخت نیست. این که بعضی ها خیلی شدید دست رو بر پیشانی میکشن ضرورتی نداره. نگاه کنید دست من بر دست کشیده شد، دست من بر پیشانی کشیده شد، اما انگشتان کلن جزو دست است، پیشانی و دو طرف پیشانی هم باید کشیده بشه، همین شست دستتون هم کشیده بشود کفایت میکنه. اگر برای وضو یا غسل عذری داشتید و امکان تیمم نبود، امکان غسل یا وضو نبود، مثلا وقت نبود، آب در دست نبود، طرف بیماری داره، تیمم میکنید. ترتیب این اعمال را هم بدانید. اول وضو یا غسل به طور معمول خودتون انجام بدید. اگر کسی نمیتونه، مثل مریض رو تخت بیمارستان است، وضو براش ضرر نداره، خودش حال نداره، نمیتونه، از دیگران کمک بگیرن. اگر این هم امکان ندارد، نوبت به وضو جبیره، اگر جبیره باشد وضو جبیره. اگه جبیره هم امکان ندارد، بعد میشه چی؟ یا جاش نیست، میشه تیمم. امام سجاد علیه السلام در دعای 44 صحیفه سجادی فراز نهم این گونه فرمودن: و انزلنا فیها منزلت المصیبین لمنازلها الحافظین الارکانها المؤدین لها فی اوقاتها الا ما سنه عبدک و رسولک فی رکوعها و سجودها و جمیع فواضلها الا اتم التهور و اسبقه و ابین الخشوع و ابلغه. پروردگارا ما را در این ماه با کسانی برابر ساز که مراتب بلند نماز رو درک کردن، ارکان اون را محافظت میکنن و آن را در وقت اون ادا میکنن به شیوهی که رسول خدا در رکوع و سجود و آداب و مستحبات نماز بر وجه بهترین طهارت و در نهایت خشوع تعلیم فرموده است. اللهم وفقنا و السلام علیکم و رحمت الله.